بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بالاخره ما موظف شدیم که فعل مسلم رو حمل بر صحت بکنیم، عقدی انجام داده، حالا یا عقد بیع یا عقد نکاح، نمیدونیم صحیح یا ناصحیح، باید حمل بر صحت بکنیم. این که مسلمه، کبرای کلی جای حرف نی، اما صحبت در اینه که آیا حمل بکنیم بر صحت فاعلیه یعنی ظاهریه، یا حمل بکنیم بر صحت حاملیه یعنی واقعیه. چیکار باید بکنیم؟ مشهور میگن، اصحاب میگن حمل کن بر صحت واقعیه. ظاهر اصحاب اینه که اگر شک در فعل کسی هستی، در فعل کسی شک داشتی، حملش کن بر صحت واقعیه، یعنی بگو واقعا صحیحه. نتیجهش هم اینه که اگر شما به یک امام لا به شرکی اقتدا کردین، یه امام یه سوره رو واجب نمیدونه، حالا یا تقلیدن یا اجتهادن، فاتحه رو که میخونه میره به رکوع، گاهی هم میخونه گاهی هم نمیخونه، حالا شما هم عقیده دینه که حتما سوره واجبه، اینجا چیکار بکن؟ شما فاصله هم الان خیلیه، شما نمیدانی که آیا این سوره امروز خونده یا نخونده، احتمال میدیم بخونه، احتمال میدیم نخونه. در اینجا که شک داری که آیا این نماز صحیحه یا نه، شما هم کن بر صحت واقعیه، بگو خلاصه این هم مثل خود من امروز سوره خونده، و وقتی که سوره صحت واقعیه شد و نماز واقعا صحیح شد، اقتدایش جایزه. اما بعضی گفتن نه، گفتن صحت فاعلیه یعنی صحت ظاهریه، همینقدر بگو عملش صحیحه، اون وقت نتیجهش باز در همون عقده. یا آقاییست لا به شرط از عربیت و فارسیت، میگه فرقی نمی کنه، ولی من معتقدم که عربیت معتبره. حالا نمیدونم این عقدی که خونده آیا امروز تو این عقدش فارسی خونده یا عربی خونده، اینجا هم گفتن حمله بر صحت واقعیه بکن. این قول مشهور که اگه شک در فعل غیر داشتیم، حمل کن بر صحت واقعیه. ولی بعض غیر مشهور چند نفری هن گفتن حمل بکن بر صحت ظاهریه. یکی از اونها صاحب مدارکه، به قول ایشون صاحب مدارک کساییست که صحت واقعیه شرایع رو مخالفت کرده، یعنی معتقد شده به صحت ظاهریه، چون صاحب شرایع میگه عرض از زن و مردی اختلاف کردن که این عقد در حال احرام بود، یکیشون گفته پس باطله، دیگری گفت نه خیر در حال احلال بود. اینجا مرحوم شرایع فرموده حمل کن بر صحت و مخصوص صحت واقعیت. آقای صاحب مدارک آمده یه توضیحی داده، ایشون آمده فرموده این که شما میگین حمل کن بر صحت واقعیه، اونجاییست که اینا عالم باشن به مسئله، بدونن عقد در زمان احرام باطله، در اونجاست که شما میتونی بگی حمل کن بر صحت واقعیه، و الا اگر هر دو جاهل بودن اصلا خبر از صحت و فساد نداشتن، اونجا صحت واقعیه درست نیست. از کدن به فهم ایشون، پس الان آقای صاحب مدارک در صحت واقعیه رو نفی میکنه. از کدیم آخون فرمودن همچیدی اتوش در نمیاد، حالا ما حرف ایشون رو داریم میگیم. پس الان صاحب مدارک در صحت واقعیه رو رد میکنه، پس که نه صحت ظاهریه معتقده. این یک نفر مخالف. مخالف دومی میرزای قمی، هم در قوانین هم در جامع الشتات، غایت و ذلک حمل و فعل المسلم علی صحت عنده، فرموده نهایتش اینه ما موظفیم فعل مسلمان رو هم کنیم بر صحت در نزد خودش یعنی صحت ظاهریه. چرا؟ برای اینکه غالبا مسلمان ها وقتی اقدام به یک کاری میکنن، در صددن کار صحیح انجام بدن. حالا این یه دونه مسلمانی که یه کاری کرده، نمیدانیم آیا اینم صحیح انجام داده یا نه، به قانون از زن و یلحق و شی بالعمل اغلب بگو بله این یه دونه مسلمانم مثل غالب مسلمان ها کار صحیح در نزد خودش رو انجام داده، که اینم میشه صحت ظاهریه. بعدشون بفرماد این منحصر به این دو نفر نی، هر کس دلیل اصالت و صحت ظاهر حال مسلم باشه، همینی میگه ظاهر حال مسلم اینه که عمل رو به اعتقاد خودش میخواد صحیح انجام بده. خب از این چی در میاد؟ یعنی هر کس، هر مسلمان مسلمانی هر کاری کرد شما شک کردین، هم کن بر این که به اعتقاد خودش این کاری که کرده کار صحیحه، پس نتیجتاً صحت واقعیه چند تا مخالف داره. حالا ایشون میفرماد مسئله مشکله، تفصیل مسئله رو علما ندادن. ما درس امروزمون تفصیل مسئله است. علما به طور اطلاق آمدن گفتن حمله بر صحت واقعیه بکن. علما به طور اطلاق اصحاب همون مشهورن، اصحاب که همون مشهورن به طور اطلاق گفتن حمله فعل مسلم بر صحت واقعیه، اما دیگه قیدی نکردن که آیا این حامل و فاعل با هم توافق در عقیده دارن، آیا مخالفن در عقیده، آیا یکی لا به شرطه به شرط. اینا رو ما گفتیم که ممکنه این حامل و فاعل یکی لا به شرط باشه یکی به شرط شی، یا ممکنه هر دو لا به شرط، یا ممکنه هر دو به شرط شی. این تفصیلا رو این آقایون ندادن. شما تو کلمات اصحاب که نگاه میکنی میگن اگه شک کردی در صحت فعل مسلم حمل کن بر صحت واقعیه، دیگه این قیدا رو نزدن که آیا این دوتا یعنی این حامل و فاعل آیا با هم توافق در عقیده دارن، مخالفن در عقیده، یا یکی به شرط شیء دیگری لا به شرط. این توضیحات نزدن. ایشون میگن این اطلاق دلیل نداره. این که اصحاب آمدن گفتن هر مسلمانی هر کاری کرد شما حملش کن بر صحت واقعیه، این صحت واقعیه بدون قید دلیلی بر این اصالت و صحت ما نداریم. چرا؟ چون عمده دلیل ما بالاخره چی شد آقا؟ اجماع شد، عقل دیگه. چون روایاتی که ما همه رو رد کردیم، گفتیم روایات جنبه اخلاقی داره، اونها رو گفتیم به درد کار ما نمیخوره. آیات هم خیلی چنگی به دل نمیزد. قلول الناس بود و اوفو بالعقود بود، اونم خیلی صریح نبود. اون دلیلی که خیلی صریح اصالت و صحه رو برای ما درست کرد اجماع علما بود، هم اجماع قولی هم اجماع عملی. یعنی همه علما فتوا داده بودند بر این که فعل مسلمان رو حمله بر صحت واقعیه بکن. اجماع عملی هم همینجور، یعنی حرفی نزدن ولی عملا هر کسی هر کاری میکرده حمله بر صحت واقعیه میکردن. ایشون میفرماد نهایتش دلیل ما این اجماعاته و این اجماعات اطلاق این آقایونو درست نمیکنه. تا اینکه خود ایشون ببینیم چی کار میکنن. عنایت بفرمین. ایشون میفرمان المسئله تو محل و اشکاله، این مسئله اصالت و صحه در فعل غیر محل اشکاله. من اطلاق الاصحاب، از چه جهت محل اشکاله؟ برای اینکه اصحاب به طور اطلاق، اصحاب همون مشهوره، اصحاب به طور اطلاق آمدن حمله بر صحت واقعی کردن. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه من عدم مساعدت ادلته، ادله اصالت و صحه این صحت واقعیه مطلق رو شامل نمیشه. فان العمده، چون عمده دلیل ما اجماع بود و عقل دیگه، اجماع علما قولا و فعلا، یکی هم اون دلیل عقلی که لزوم اختلال، که اگر اصالت و صحه معتبر نباشه اختلال لازم میاد. خب حالا ایشون میخواد خدشه کنه، میگه نهایت دلیل ما اجماع قولی و فعلی و نهایت دلیل ما اختلاله و این دلیل ها صحت واقعیه به طور مطلق دلالت نداره. قبل از این که وارد بحث بشیم این عنایت بفرمید، میدونید که ادله لبیه رو باید قدر متیقنش گرفت. حالا چند بار گفتیم یه وقت دلیل لفظیه، خب اون لفظ عامه، یه وقت دلیل لبیه، اگه پای لفظ تو کار نباشه میگن لب. مثلا اجماع عملی چه دلیلیه؟ دلیل لبیه. علما حرفی نمیزنن، عمل میکنن. پس بنابراین اجماع عملی میشه دلیل لبی. دلیل لبی رو باید قدر متیقنش گیره. این در ذهنتون باشه که وسط کار میرسیم دیگه معطل نشین. ایشون میفرماد اما اجماع قولی، او که دیدید با این مخالفینی که ما داشتیم چطور میشه ادعای اجماع قولی بکنی؟ آخه عرض کردیم اصحاب آمدن حمل کردن مطلقا بر صحت واقعیه. ایشون میفرماد دلیل ما بر اصالت و صحت چی بود؟ اجماع قولی بود. کی اجماع قولی اینجاست؟ کی همه قائلن به صحت واقعیه؟ خب دیدید چند نفر مخالف داریم؟ صاحب مداره، میرزای قمی، علامه و جماعتون ممن تأخره ان. پس یه عده‌ای منکر اصالت و صحت واقعی هستن. ما بناش شد بگیم اجماع قولی داریم. که اجماع قولی داریم با این مخالفی که ما داریم اجماع قولی نداریم بر اصالت و صحه واقعیه. لذا بنایت بفرمین الاجماع الفتوایی همون اجماع قولیه. اجماع قولی مع ما عرفته مشکلو ما عرفته کدومه؟ وجود مخالف. یعنی با این چند تا مخالفی که ما داریم که منکر صحت واقعیان، که شما میتونی ادعای اجماع قولی بکنی بگی قول علما همه بالاتفاق بر صحت واقعی است. مع ما عرفت این اجماع قولی مع ما عرفته یعنی با اون مخالفینی که ما دیروز کردیم که مشکلو. پس اجماع قولی بر صحت واقعیه نداریم چون چند نفر مخالف داره. بیان سراغ اجماع عملی. اجماع عملی دلیل لبیه. دلیل لبی بعد قدر مسیقنشو بگیریم. یعنی عمل علما بل اجماع بر اینه که چیکار میکنن؟ حمله بر صحت واقعیه میکنن. ایشون میفرماد قدر مسیقنشو بعد بگیریم. قدر مسیقنش کجاست؟ کجاست که علما هم فعل مسلم رو حمله بر صحت واقعیه میکنن؟ قدر متیقنش اونجاییست که توافق در اعتقاد داشته باشن. چون دلیل لبیه، دلیل لبی رو باید قدر متیقنش رو بگیریم. اجماع علماست بر اینکه فعل غیر رو حمله بر صحت واقعیه میکنن دلیل لفظی که نی، دلیل لبیه. قدر متیقنش اونجاییست که حامل و فاعل توافق در اعتقاد داشته باشن. اما اونجایی که یکی به شرط شیعه یکی لا به شرط، اینجا رو نمیگیره. پس ما دیروز اینجا که به شرط شیء و لا به شرط گفتیم، اینجا رو میخوام بگیم ادله ما یعنی اون اجماع عملی شامل نمیشه. ول عملی اونم ایزن مشکله. یعنی اجماع عملی هم مشکله. چرا؟ در مورد علم به اعتقاد فاعل لصحه، یعنی مشکل است که در اینجا ما بگیم اجماع عملی داریم. اینجا کجاست؟ علم دارم که او معتقد است به صحت ولی لا به شرطه، من به شرط شیئم، اینجا رو نمیگیره. اجماع عملی چنین جایی رو نمیگیره. کجا رو میگیره؟ اونجایی که توافق در عقیده باشه، یعنی قدر متیقنه، یعنی او به شرط شیئه منم به شرط شیئم. اونجاست که اگر شک کردیم عقد اون آقا صحیحه یا نه، حمله بر صحت واقعیه میکنیم اجماعا. اما اونجایی که محل اختلافه، من میدانم او معتقده به صحت چیزیه که من اعتقاد به او ندارم، این اجماع عملی در چنین جای جاری نی. اجماع عملی هم ایزن مشکلون. در مورد علم من، یعنی من حامل، علم دارم به اعتقاد فاعل صحه ولی میدونم لا به شرطه، یعنی لا به شرطه عقد فارسی رو هم صحیح میدونه با حال اون که من به شرط شیئم. در اینجا این اجماع عملی اصالت و صحه واقعی رو نمیگیره. پس دلیل اجماع مخدشه دار شد. ما ادعای اجماع کردیم، هم اجماع قولی هم اجماع عملی بر صحت واقعیه. اجماع قولیش که دیدین مخالف داره، اجماع عملیش هم بعد قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش توافق در عقیده است. اینجایی که من میدونم او صحتش صحت لا به شرطیه و من به شرط شیئیم، اینجا اصالت و صحه شام مشمول اون اجماع واقع نمیشه. پس اجماعمون صوت شد. یعنی اجماع دلالت بر اون اطلاق کلام اصحاب نداره. بیام سراغ اختلال. دلیل عقلی. شما دلیل عقلیتون این بود که اگر اصالت و صحه جاری نکنیم اختلال لازم میاد. میگیم اختلال لازم میاد اونجایی که ما به کلی صحت رو بذاریم کنار. اگر ما اصالت و صحه هم ظاهری هم واقعیشو بذاریم کنار، بله اختلال لازم میاد. و اما اگر اصالت و صحه ظاهری جاری بکنیم، اونجایی که اختلالی پیش نمیاد. ایشون میفرماد و همچنین در غیر این مورد ما اگر اصالت و صحه جاری کنیم اونجا هم اختلال پیش نمیاد. و اما دلیل عقلی که اختلال بود، اون دلیلم یندفع، اونم مندفع میکنیم به حمل بر صحت در غیر مورد مذکور. مورد مذکور کدومه؟ اینجایی که من علم دارم به اعتقاد فاعل و میدونم با من مخالفه. غیرش کجاست؟ اونجایی که توافق داشته باشن. ببینید آقا، اول غیر رو بدید کنار. مورد مذکور کدومه؟ مورد مذکور اونجاییست که من میدانم او معتقد به صحت نقد فارسیه، با من مخالفه. این مورد اصالت و صحه نداره. اما در غیر این مورد، غیر این مورد کدامه؟ توافق در اعتقاد. پس ما اختلالی پیش نمیاد اونجایی که توافق در اعتقاد دارن اصالت و صحه جاری میکنیم، اصالت و صحه ظاهری هم که جاری میکنیم. اختلال مال موقعیست که ما هیچ جا به اصالت و صحه عمل نکنیم. اما ما که در غیر این مورد، غیر این مورد کدومه؟ توافق در اعتقاد. غیر این مورد یعنی اونجایی که توافق در اعتقاد داره ما اصالت و صحت جاری میکنیم. اونجایی هم که اصالت و صحت واقعی جاری نمیکنیم با ظاهری که جاری میکنیم. این که شما میگه اگر اصالت و صحت معتبر نباشه اختلال لازم میاد، اون که به هیچ اصالت و صحتی ما عمل نکنیم و وقتی به بعضی از جاها به اصالت و صحت عمل بکنیم اختلالی هم پیش نمیاد. خلاصه مطلب آقا چی شد؟ مشهور به طور اطلاق گفتن هر کس هر کاری کرد هم کن بر صحت واقعیه. ایشون میگه ادله ما این مطلب رو نمیرسونه. چرا؟ چون عمده دلیل ما اجماع قولی بود. اجماع قولی ما فقط در صورتی داریم که مخالف نبود. با این مخالفایی که ما دیروز شمردیم پس اجماع قولی بر اصالت و صحت واقعیه نداریم، اجماع عملی هم نداریم. برای این که قدر متیقنشو باید بگیریم، قدر متیقن از اجماع عملی اصالت و صحت در اونجایی که توافق در اعتقاد باشه. این که دلیل اجماعمون. و اما دلیل عقلیمون، میگفتین اگر بخوایم اصالت و صحت جاری نکنیم اختلال لازم میاد. اختلال مال اونجاییست که ما هیچ اصالت و صحت جاری نکنیم. اما اگر ما اصالت و صحت ظاهری جاری کردیم یا اصالت و صحه در مورد توافق فاعل و حامل جاری کردیم یه اختلالی پیش نمیاد. پس این اطلاق شما با این ادله سازگار نی. لذاست که ایشون فرمودن المسئله تو فی غایت الاشکال. حالا ایشون میفرمود تفصیل مسئله رو ما میدیم. الان ما تفصیل مسئله رو میدیم، خیلی هم خوب وارد میشه ایشون. مسئله رو ایشون اینجوری توضیح میکنه. الان یک کسی یه عقدی ازش صادر شده، حالا یا عقد به یا عقد نکاح، من شک میکنم اون عقد صحیحه یا نه، من از سه حال خارج نیستم. یا عالمم که او عالمه به مسئله است، من عالمم که او عالمه به مسئله است، یعنی صحیح و فساد سرش میشه. این یک حالت که من عالمم که او به مسئله صحت و فساد عالمه. یه وقت نه، عالمم که او جاهله، یعنی میدانم اصلا مسئله صحت و فساد سرش نمیشه. این دو صورت. یه وقت جاهلم که آیا، یعنی نمیدانم که او عالمه به مسئله هست یا نه. خلاصه من از سه حال بیشتر خارج نیستم. یا عالمم که اون آقای فاعل عالمه به مسئله است، یا عالمم که اون آقا جاهله به مسئله است، یا جاهلم نمیدونم که اون عالمه به مسئله هست یا نه. این سه صورت. خود صورت اول بر سه قسم میشه. صورت اول کدامه؟ اونجایی که عالمم که او عالم به مسئله است، من علم دارم که او عالم به مسئله است، یعنی میدونه صحیح و فساد کدومه. خب در این صورت این خودش سه قسم میشه. اینجایی که من عالمم که او عالم به مسئله است، یه وقت عالمم که عقیدش هم با من موافقه، یه وقت عالمم که عقیدش با من مخالفه، یه وقت جاهلم که عقیدش با من موافقه. یعنی خود قسم اول که من عالمم که اون آقا عالم به مسئله صحت و فساده، خود این سه جور میشه. عالمم که او عالم به مسئله، خود این سه جوره. من که عالمم که او مسئله دانه، یه وقت عالمم که با من موافقه، یه وقت عالمم که با من مخالفه، یه وقت جاهلم که عقیدش با من مخالفه یا موافقه. اون وقت دانه دانه اینا رو ایشون بررسی میکنن. تفصیل مسئله اونا اطلاق گفتن. به طور اطلاق آمدن گفتن هر کسی هر کاری کرد حمله بر صحت واقعی بکن. ما گفتیم ادله اینو نمیرسونه. حالا میخوام خودمون تفصیل بدیم. تفصیل مسئله اشاک و فلفل. من که میخوام حمل کنم، فعل فاعل اون آقا رو به حساب بر صحت، من شاکم، او فاعل، من حاملم، من شاکم در فعل صادر عن الغیر، یعنی آقایی یه عقدی ازش صادر شده، من شک دارم در او. این سه جوره، اما ان یکونه این شاک، این آقای شاک یا عالم است به علم فاعل به صحیح الفعل و فاسده، یعنی این آقای شاک عالم علم داره که اون آقای فاعل عالم به مسئله است، میدونه صحیح چیه و میدونه فاسد چیه. این یک صوره. و اما ان یکونه این شاک عالما به جهلهی، یعنی این عالم است که او جاهل به مسائل اصلا صحت و فساد سرش نمیشه. این دو قسم. و اما ان یکون این شاک جاهلا به حالهی، نمیدانه که آیا اون شخصی که این عقد ازش صادر شده آیا علم به صحت و فساد داره یا نداره. از این سه قسم که بیشتر نی، یا من عالمم که او عالم به مسئله است، یا عالمم که او جاهل به مسئله است، یا جاهل که او عالم به مسئله است یا نه. خود قسم اولش دارای اقسامیه. فعن علمه، رفتیم سراغ قسم اولا، یعنی عالمه که او عالمه. حالا اینجا ان علمه به علمهی به صحیح و الفاسد، قسم اوله با عالم است به علم اون فاعل، یعنی من علم دارم که اون آقای فاعل عالم به مسائل صحیح و فساده. خود همین این سه قسم میشه. اما ان یعلم به مطابقت و اعتقادهی لاعتقاد شاد، هم عالمم که او عالم به مسئله است، هم عالمم که عقیدهش مطابق عقیده منه، عالمم به مطابقه اعتقادهی لاعتقاد شاد، یعنی اعتقاد اون فاعل با این هر دو توافق داره. قسم دوم از قسم اول. قسم اولو داریم سه قسم میکنیم. قسم اول سه قسمش اینه، علم داره که با هم توافق در اعتقاد دارن. قسم دوم از قسم اول، یعلم مخالفته او، یا یعلم مخالفته او، این آقای شاک عالمه که اون عقیدهش با این مخالفه، اون مثلا به شرط شیعه، این مثلا لا به شرطه. این هم قسم دوم از قسم اول که علم داره به مخالفت اعتقادی با او، او یجهل الحال، یا اینکه حال مشهوله نمیدونم، میدونم عالمه به مسئله است، بلد صحیح و فساد رو، اما نمیدونم با من هم عقیده است یا نه. پس خود قسم اول سه صورت شد. حالا دانه دانه این سه صورت قسم اول رو ایشون توضیح میده. ایشون میفرما لا اشکاله، لا اشکال یعنی اجمع، نه اینکه اونا ادعای اجماع کردن. ایشون میگه آقا این سه صورت در یک صورتش اجماعی است که حمله بر صحت واقعی میکنی. کجا؟ اونجایی که علم دارم عقیدهش با من موافقه، یعنی اونجایی که توافق در عقیده است، لا اشکاله، یعنی اجمع العلماء، یعنی اگر ما بخوایم ادعای اجماع کنیم اینجا جاشه. اگر بخوایم ادعای اجماع کنیم بر اصالت و صحه واقعیه، جاش کجاست؟ اینجایی که من بدانم او هم عقیده منه، یعنی اونم به شرط شیعه، منم به شرط شیعه، هر دومون عقد عربی رو معتبر میدونیم. حالا اون آقای عقدی کرده، شک میکنم آیا صحیح یا فاسد، لا اشکاله، یعنی اجمع العلماء که چنین عقدی رو باید حملش بکنیم بر صحت واقعیه. این یک مورد. ایشون میفرما لا اشکاله در حمله در صورت اولا، حمله یعنی چی؟ یعنی حمله بر صحت واقعیه. لا اشکاله که در این صورت باید حملش بکنیم بر صورت واقعیه. صورت اولا کدومه؟ اونجایی که علم به اعتقاد او داره، با هم عالمه که اون عالمه به مسئله است، و هم عالمه که او هم عقیده خودشه، توافق در عقیده دارن. این یک صورت. و اما ثانیه، و اما اونجایی که علم داره که اون مخالفه باشه، صورت ثانیه این بود دیگه، میدانم عالمه به مسئله است، ولی میدانم هم مخالف با منه، یعنی مخالفت در عقیده داره. عنایت بکنی این مخالفت آقا یه قدری گاهی تباین کلیه، گاهی به نقد تباین جزئیه. تباین کلی معناش اینه، یعنی این دوتا با هم مخالفن، در یک مورد هم با هم تصادق ندارن، اما تباین جزئی چرا؟ ولو با هم مخالفن اما در یک مورد با هم توافق دارن. مثلا تباین کلی اینه، یا آقای عقیدش اینه قرائت نماز ظهر جمعه رو باید به جهر بخونه، یا آدم عقیدش اینه که نه ظهر جمعه مثل روزای دیگه است، مگه روزای دیگه نماز ظهر رو اخفات نمیخونه؟ روز جمعه بعد اخفات بخونه. نماز جمعه که میدونی حتما با جهره، نماز جمعه قرائتش حتما با جهره. حالا اگر کسی نماز ظهر خواست بخونه، بعضیا گفتن نماز ظهر رو هم باید با جهر بخونه، چون ظهر روز جمعه حسابش فرق داره با روزای دیگه. ولی بعضیا گفتن نه ظهر جمعه مثل ظهر روزای دیگه است، یعنی همونطوری که روزای دیگه ظهر رو باید اخفات میخون، ظهر روز جمعه رو هم باید اخفات بخونه. حالا عنایت بفرمایید، یا آقای الان امام جماعته، عقیدش اینه که ظهر جمعه قرائت ظهر رو باید به جهر بخونه، درست مخالف منه. من عقیدم اینه که باید با اخفات بخونه. آیا اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا رو بهش میگن مخالفت به نحو تباین کلی، یعنی هیچ با هم دیگه سازگاری نداریم. اینجا حتما حتما شما باید حمله بر صحت ظاهریه بکنیم. لا اشکاله که صحت واقعیه اینجا نمیاد. در اون صورت اول لا اشکاله که صحت واقعیه است، در این صورت دوم لا اشکاله که صحت واقعیه نی صحت ظاهریه است. لذا من اقتدا نمیتونم بکنم. این آقایی که چنین عقیده ای داره من نمیتونم بهش اعتقاد بکنم. نهایتش میگم بله نماز در نزد خودش صحیحه که عقیدش جهره، پس لا اشکاله در صورت توافق اعتقاد، لا اشکاله در حمله بر صورت صحت واقعیه در صورتی که یقین دارم با من مخالفه، لا اشکاله در صحت ظاهریه یعنی صحت واقعیه نداره. ببینید دانه دانه ایشون همه رو داره استدلالی و برهانیش میکنه، و حال اینکه مشهور یک جا گفته بودن هر کس هر کاری کرد حملش کن بر صحت واقعیه. پس بریم سراغ دومی، و اما صورت ثانیه یعنی اونجایی که مخالفه، یقین دارم اون آقای فاعل در عقیده با من مخالفه. مخالفت دو جوره، ان لم یتصادق اعتقادهما به صحه فی فعلن، مخالفت به نحو تباین کلی، این اسمش لم یتصادق یعنی تباین کلی، میدونم با من مخالفه به نحو مخالفت تباین کلی، منتها اسمشو نمیاره. خاصیت تباین کلی چیه؟ این که با هم اصلا تصادق نداره. پس من میدانم او مخالف با منه، اما مخالفت به نحو تباین کلی اگر باشه، ان لم یتصادق اعتقادهما به صحه فی فعله کان اعتقد احدهما وجوب الجهر بالقراءه یوم الجمعه، نماز ظهر روز جمعه با از کدیم نماز جمعه که حتما جهره، نماز ظهر روز جمعه. یه نفر اگر مقلد یه آقاییه میگه نه خیر روز جمعه باید نماز ظهر بخونی، این آدم بعضیا گفتن واجبه قرائت نماز ظهرش به جهر باشه، ولی بعضیا هم گفتن نه خیر باید مثل روزای دیگه اخفات باشه. حالا احدهما معتقدن به وجوب جهره به قرائت نماز ظهر روز جمعه، و دیگری قائل است به وجوب اخفات. اینجا هم لا اشکاله، اینه اجمعه، این دوتا لا اشکالا همون اجماعهایی که قبلا داشتیم. اجمع العلماء لا اشکاله در این که باید حملش بکنیم بر صحت ظاهریه، اون اولی لا اشکاله که باید حملش بکنیم بر صحت واقعیه، دومی لا اشکاله در این که باید حملش بکنیم بر صحت ظاهریه. چرا؟ چون کاملا با هم مخالفیم. اون میگه جهر، من میگم اخفات. نهایت شما بگو انشاءالله نماز اون آقا درسته، ولی به من ربطی نداره، لذا من نمیتونم بهش اقتدا بکنم. ایشون میفرماد این در اینجا لا اشکاله که باید حمل بکنیم بر صحیح ظاهری، یعنی بر صحیح به اعتقاد فاعل، و انتصاب صادقا، اما اگر مخالفت به نحو تباین جزئی بود، تباین جزئی معناش اینه تصادق دارن در یه جا، ولو الان مخالفن ولی در یه جا تصادق دارن، مثل همون به شرط شه و لا به شرط. الان او لا به شرطه، هم عربی میخوانه هم فارسی، ولی من به شرط شهیم. خب اینجا مخالفته، همون مخالفتش به نحو تباین جزئیه، یعنی در عربیت با هم توافق داریم. اینجا چی؟ پس اونی که خوندیم اگر مخالفت به نحو تباین کلی بود، خیلی مطالب علمیشون دارم میگن، در از رفقا با دقت مطالعه بفرما، اگر این دوتا با هم تخالف داره، اگر تخالف تباین کلیه که صحت واقعیه نیست، باید حملش کنه بر صحت ظاهریه، ولی اگر تباین جزئیه، انتصادقا، یعنی اگر تباین جزئی بود مخالفتشون، کما فی العقد بالعربی و الفارسی، که یعنی یکی لا به شرطه هم عربی و هم فارسی، ولی دیگری به شرط شیه فقط عربی، که اینها ولو مخالفن ولی در یک جا با هم تصادق دارن. خب دیرو راجع به علامه من یه مطلبی گفتم راجع به واجد یلمنی، امروز ایشون میگه، من دیرو گفتم این مخالفت با اونجا داره، یادم نبود که ایشون بعدن توضیح میدن. صفحه 18 تو ذهنمه، در کتاب قد اونجا مسئله واجد یلمنی مطرح شد. دو نفرن در یک لباس مشترک، حالا آثار منی میبینن، نمیدونه آیا این جنوب بوده اون روزایی که این شلوار رو این استفاده میکرده، این جنوب شده یا مال او بوده. خب دیگران همه، یعنی همه میگن اینا نمیتونن به هم دیگه اقتدا بکنن. چرا؟ یقینا این جماعت باطله، حالا یا از نظری که امام جنوبه یا از نظری که مأموم جنوبه، این فتوای همه است، حق هم همینه، ولی علامه اومده درست کرده، ایشون گفته میتوانن احد ما به دیگری اقتدا کنه. چرا؟ میگه اون آقایی که الان میخواد امام بشه واقعا که نمیدونه جنوبه، در ظاهر میگه من جنوب نیستم، اون وقت علامه فرموده حکم ظاهریه در حق این آقا نفوذ واقعی داره در حق دیگری. این آقایی که الان میخواد امام بشه نمیدونه که جنوبه، میگه اصل عدم جنابه، من جنوب نیستم، پس ظاهرا این شد غیر جنوب. اون وقت علامه میفرماد حکم ظاهریه در حق دیگری نفوذ واقعی داره در حق اون یکی. اون آقایی که الان میگه من ظاهرا جنوب نیستم، اصالت عدم جنابه ظاهریه دیگه، یعنی من ظاهرا جنوب نیستم، این ظاهرا جنوب نیستم برای این میشه واقعا من جنوب نیستم، یعنی واقعا بعد بگه اون جنوب نیست. این آقا اون حکم ظاهری عدم جنابت رو باید واقعی حساب کنه، بگه یعنی واقعا اون آقا جنابت نداره. خب وقتی جنابت نداره میتونه اقتدا بکنه؟ این مبنا رو داشته باشین. ایشون میخواد الان اشاره به این مبنا بکنه، اینجایی که اینا با هم مخالفته، تباین جزئی دارن، یعنی در عقد فارسی با هم اختلاف دارن، اگر مبنای علامه رو پیش بکشین، بگیم این آقایی که عقد فارسی کرده نزد خودش صحیحه دیگه، ظاهر صحیحه در نزد خودش، نفوذ واقعی داره در حق این، یعنی این بعد حمله بر صحت بکنه. ایشون میگه چه ثمره ای داره رو مبنای علامه؟ ثمره ای نداره من حمله بکنم بر صحت واقعیه. چرا؟ برای اینکه چه صحت باشه چه نباشه، بالاخره رو اون مبنا، اون عقد فارسی ولو فاسدم باشه، رو مبنای علامه اثر داره. وقتی اثر دار شد دیگه یه ثمره ای نداره که من حمل بکنم. اما اگر این مبنا رو قبول نکردیم، اگر این مبنا رو قبول نکردیم، او اشکال میاد که آیا اینجا باید ما حمل بر صحت واقعیه بکنیم یا نکنیم. عنایت بفرمایید، اینجایی که مخالفت دارن ولی به نحو تباین جزئی، انقلنا، این کتابا تو حاشیه رفته، انقلنا به مبنای علامه، مبنای علامه اول یادتون باشه، مبنای علامه اینه حکم ظاهری در یکی نفوذ واقعی داره در دیگران. الان اون آقا فارسی رو جایز میدونه، خب علامه میفرماد رو مبنای خودش وقتی فارسی رو جایز میدونه، نفوذ واقعی در حق دیگران داره، یعنی دیگران باید با این عقد معامله اثر صحت بکنن. لذا ایشون میفرماند در این صورت که ما این جور قضیه، این اگر یک احدهما با دیگری تباین جزئی داشتن، در این صورت انقلنا که عقد فارسی منهو از اون فاعل سببان لترتب الاثار علیه، یعنی بر اون عقد من کل احدن حتی المعتقد به فساد. میبینی این همونیش که ظهوره، یعنی حکم ظاهری در حق او نفوذ داره در حق دیگری، یعنی حتی منی هم که عقد فارسی رو باطل میدونم، اون آقا چون ظاهرن به نظر خودش صحیحه، منم باید حمله بر صحت بکنم. ایشون میفرماد اگر اینجور باشه انقلنا، یعنی انقلنا به مبنای علامه، که صحت ظاهری در حق هر کسی نفوذ واقعی داره در حق دیگری، اگر این مطلب رو گفتیم این عقد سبب ترتب آثار میشه من کل احدن حتی المعتقد به فساده، اگر اینو گفتیم فلا ثمرت فی الحمل، اینجا چه ثمره ای داره ما بیایم حمل کنیم بر صحت واقعی؟ چه حمل بکنیم چه حمل نکنیم، طبق اون قانون اثر برش باره. لا ثمرت فی الحمل الا معتقد الحامل او الفاعل، پس اینجا هم که ثمره نداره. ببینید تا حالا سه چیز خوندیم ها، لا اشکال در صحت واقعیه، لا اشکال در صحت ظاهریه، اینجا هم ثمری نداره. در این صورت رو مبنای علامه ثمری نداره من بگم صحیحه در نزد او یا صحیحه در نزد من، چرا ثمری نداره؟ چون علا کل حال اثر باره، رو مبنای علامه علا کل حال اثر بر این عقد باره. چه فایده ای داره که من حمل بکنم بر صحت واقعیه یا صحت ظاهریه؟ ولی انقلنا بالعدم، اگر حرف علامه رو قبول نکنیم، یعنی این مطلب رو ما قبول نداریم که ظاهریه در حق یک کسی نفوذ واقعی داره در حق دیگری، اگر قائل بشیم به عدم صحت این مبنای علامه کما هو الاقوا، اقوا هم همینه، فتیه الاشکال المتقدم، برگشتیم به اول بعد. ایشون میگه ما که اول اشکال کردیم همینجاست، یعنی یک آقای لا به شرطه، من به شرط شیعم، اون آقای لا به شرط یک عقدی انجام داده، نمیدانم صحیحه یا نه، اصحاب به طور اطلاق آمدن گفتن حمل کن بر صحت واقعی، ما اشکال کردیم، گفتیم چرا؟ قدر متیقنش اونجاییست که توافق داشته باشن، اینجا که الان مخالفت دارن ولو به نحو تباین جزئی، اون ادله اینجا رو نمیگیره. این همون جاییست که ما اول بحث اشکال کردیم، من تعمیم اصحاب، این تعمیم همون اطلاقه با اولی که شروع کردیم، گفت اطلاق اصحاب مشکله، این تعمیم همونه، این همونیست که ما گفتیم اطلاق اصحاب در فتاوی که آمدن گفتن حمله بر صحت واقعی بکن، این مشکله که تعمیم دادن اصحاب و در بعضی از معاقد اجماعشون گفتن مقدم از قول مدعی صحت، این همون اشکالیست که ما کردیم. گفتیم چی؟ گفتیم اختصاص داره ادله، یعنی ادله اصالت و صحت اختصاص داره به غیر این صورت. غیر این صورت کدومه؟ توافق حامل و فاعل، چون قدر متیقن منو شد بگیریم، قدر متیقن غیر این صورته. این صورت کجا؟ صورت مخالفته. اون ادله‌ای که میگه اصالت و صحت جاری کن غیر این صورته، یعنی قدر متیقنش اونجاییست که توافق در اعتقاد داشته باشن. این و این جهل هم بخونیم که سر مطلبه. سومی از قسم اول، سومی کدومه؟ جاهلم که عقیدش با من موافقه یا نه، اون قسم اول رو سه قسم کردیم ها. عالمم که عالمه، خود این سه قسم شد، عالمم که با عقیده من موافقه، لا اشکال که اصالت و صحت واقعی جاری کن، عالمم که با من مخالفه، لا اشکال که اصالت و صحت واقعی جاری نمیشه، اونجایی که جاهلم نمیدونم عقیدش با من موافقه یا مخالفه، که سه قسمه. قسم اول رو میخوام تمامش بکنیم. و این جهل الحال، جهل الحال یعنی چی؟ نمیدونم عقیدش با من موافقه یا موافقه نیست، فظاهر الحمل، اینجا حمل یعنی حمله بر صحت واقعیه، اینجا باید حمله بر صحت واقعیه بکنیم. آقایون خیلی خسته شدن، باشه برای فردا.